از مردها که دارن آب بیرون میکشن از این چاه، دو تا خانوم کنار ایستادن و در واقع اون گوسفندای خودشون رو هم جدا کردن.
بله.
حضرت موسی علیه السلام براش عجیب شد که چرا این اتفاق افتاده، یه گروهی از مردها مثلا دور آب حلقه زدن و دو تا خانوم مظلومانه و در واقع غریب کنار ایستادن. من میخوام عزیزانم رو به این نکته توجه بدم، این داستانی که خدا داره برای ما تعریف میکنه داستان برخورد دو تا جوون نامحرمه که هر دو هم مجردن، یعنی هم حضرت موسی علیه السلام تو دوران مجردیشون هست، همون دختر خانم ها مجرد هستن.
بله.
با این وجود نگاه بکنید چند تا نکته زیبا تو این آیه هست. اول این که چقدر بده گاهی وقتا بعضی از کسایی که قدرت بیشتری دارن به ضعیفتر از خودشون ظلم میکنن. اون جماعتی که مشغولن دارن آب میکشن بیرون اصلا توجه نمیکنن تو دختر خانم تنهای گوشه ایستادن. این خیلی تلخی داستان. اما از اون طرف خدا قشنگی ماجرا رو نشون میده که بنده خوب او میاد به کمک این دخترهایی که در واقع تنها و غریب گیر افتادن. من اینجا این نکته رو میخوام عرض بکنم، خوبی آدمها فقط به خاطر عبادت کردن، اینکه خدا
درسته.
بندگانش رو بعضی رو خیلی دوست داره نه فقط به خاطر اینکه چون خیلی عبادت میکنن، اتفاقا علاوه بر عبادت به فکر دیگر مخلوقات خدا هم هستن و وقتی میبینن کسی مظلوم واقع شد میرن کمکش میکنن. و نکته دیگه که اینجا وجود داره اینی که حضرت موسی علیه السلام نگاهش نگاه انسانی بود.
دقیقاً.
دید دو تا انسان مشکل برخورد کردن. خب از کجا میگم؟ از رفتارهای حضرت موسی علیه السلام. نگاه کنید وقتی رفت پیش اونها وای نایست مثلا باشون مثلا تعریف بکنه و نمیدونم حرفای بی رفت بزنه، قال ما خط بکما، سری رفت سر اصل مسئله، چی شده شما اینجا کناری استادید؟
بله.
و جالبه که اونا همینطوری برخورد میکنن، قالتا لا نسقی، ما نمیتونیم الان بریم آب بیرون بکشیم، حتی یسترف آ تا زمانی که این چوپانها برن از اینجا دور بشن. خب چرا کسی دیگه نیومده اینجا این کار رو برای شما انجام بده؟ میگه و ابونا شیخون کبیر، ما فقط یه پدر داریم که اون پدر ما پیرمرد و ضعیف شده. خب
بله.
بعد تا حضرت موسی دید اینا حرفشون حتی منطقیه، میگه فسق لهما، زود حضرت موسی هم رفت چیکار کرد؟ رفت براشون آب آورد و به محض این که آب آورد و کمک اینها کرد کارش تموم شد. ثم تولا الظل، دیگه وای نیستاد اونجا آب داد، اینا نیازشون این بود که به گوسفندشون می‌خواستن آب بدن.
بله.
حضرت موسی علیه السلام این کارو براشون انجام داد و رفت. این یعنی نگاه کنید دو تا جوون میتونن در صورتی که این مشکل پیش بیاد، نیازی پیش بیاد، بیاد و در واقع اون مشکل رو برطرف کنه و بره.
بله.
بیش از این دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، حرف دیگه با هم نمیزنن. بعد شروع میکنه با خدای خودش هم مناجات کردن، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا درست من حالا یه قدرتی تو به من دادی میتونم کمک دیگران کنم، ولی خدایا من به تو محتاجم، من فقیر خودت هستم.
بله.
بعد خدای متعال میفرماد که فجاعت و احداخ و ما تمشی الستحیا، چند لحظه بعدی که از این دختر خانم ها برگشت. ولی چقدر قشنگ خدا تعریف میکنه داستان رو، میگه یه خانومی داره میاد، ما از روی راه رفتنش میفهمیم خانم با حیاست.
بله.
گاهی وقتا حیا از چشم انسان هاست، گاهی وقتا حیا تو حرف زدن انسان هاست. یه بخشی از حیا حیا تو پوششه، اما یه بخشی از حیا حیا تو رفتار هاست. خدا مدال با حیا بودن رو به این دختر خانم هدیه کرده، به خاطر چی؟ به خاطر راه رفتنش، حتی راه رفتنش هم با حیاست. خب این دختر خانم اومد قالت ان ابی یدعوک، موسی پدرم تو رو دعوت کرده بیای خونه، لیجزیه که اجر ما سقیت لنا، میخواد به تو مزدت رو بده، پاداشت رو بده. من نمیدونم فرصت دارم ادامه داستان بگم.
نه متاسفانه، قدم قشنگ صحبت میکنید، ما دلمون نمیاد زمان رو از شما بگیریم. جناب آقای گودرز، انقدر قشنگ داستان حضرت موسی و دختران حضرت شعیب رو بازگو کردین. حالا انشالله فرصتی پیش بیاد و ازتون بخوایم این داستان رو به طور کامل برام تعریف بفرمایید.
انشالله، خواهش میکنم.
ممنونم از شما، بازم ببخشید. شبتون بخیر جناب آقای گودرز.
شب شما هم بخیر.
زنده باشین. خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
خب فرصت برنای امشب هم به پایان رسید. خیلی ممنونم از فاطمه خانم فاطمی و سپاسگزارم از 938-1401 و دیگر دوستانی که ما رو همراهی کردن. انشالله که همیشه در پناه قرآن موفق و سلامت باشین. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر جوان مؤمنی که در جوانی قرآن تلاوت کند، قرآن با گوشت و خونش می‌آمیزد و خداوند عزوجل او را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می‌دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت خواهد بود. شبتون بخیر و خدا نگهدار. ندعوك نرجوك يا مالك التكوين ندعوك نرجوك يا مالك التكوين املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن.
با سپاس از همکارانم در برنامه زنده برنا، همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو قرآن همراه هستید. در این لحظه دعوت می‌کنم به حدیث بندگی توجه کنید که مدت زمان پخش این برنامه 25 دقیقه است.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی. پدر مثل هر روز سر زمین رفته است، هنوز خورشید بالا نزده که بعد از خواندن نماز صبح راهی کار می شود و تا شنیدن صدای اذان ظهر به کشاورزی مشغول است. محصول کم باشد یا زیاد راضی است به رضای خدا. امروز اما کارش را زودتر از زمان اذان ظهر متوقف می کند. کسی دوان دوان از خانه آمده و خبری آورده. خداوند به او یک فرزند داده، یک پسر. سرش را رو به آسمان می گیرد و شکر می کند. اسم بچه را مرتضی می گذارد که تا پایان عمر جز برای رضای خدا کاری نکند.
اسمم مرتضی است. عاملم محمودی. 1305 تولدم بره. گوگل گل های مرتضی. پدرم رحمت الله علیهشون شغلش کشاورزی بود. کشاورز بود. من و عائله خوب نوجوان و اینا در ایام تابستان و ایام تعطیلی کمک شو میکردن با اون کنی کشاورزی که باز میکردن همراه بودن دارم و یادم نمیاد خاطره توی تابستان بود، خرمنکوبی بود، در 12 سالم بود موقع، روزنه گرفتم. یه روز نزدیک غروب شد، یه حالم خیلی داشت به هم میخورد. رفتم یه نهری بود که آب رفته بود و کمی کبه نهر آب بود. جویان بودم بالا و به شکم خوابیدم به نهری تشته یه قطر پیدا کنه. نزدیک غروب هم روزه رو نخوردم، نادگر داشتم، مقید بودم. ایام تابستان بود و خرمن کوبیم کمک میکردم به درمیم.
اصالتا اهل همون گوگد گلپایگان هستن. دروس اوزوی رو هم که از شهر عراق در مدرسه تحصیل کردند و ادامه تحصیلاتشون هم در شهر مقدس قم بوده.
جد پدری ایشون مرحوم حاجی میر محمد علی محمودی از بزرگان و خیرین به نام منطقه گلپایگان بودن. ایشون که به خصوص در زمان قحطی ایشون واقعا خدمات بسیار ارزنده‌ای کردند که زبانزد خاص عام هستش. جد مادری ایشون مرحوم حاجی رضای هاشمی هستن و ارزم بود شما که دایی هایشون حاجی ابوطالب مرحوم آقای استدادی و حاج آقا محمد بودن که اینا همشون مورد اعتماد و مورد احترام مردم بودن. خود ایشون متولد گوگرد گلپایگان هستن. پدر ایشون ارزم بود شما که به دلایلی ایشون زمین محدودی داشتن که کشاورزی میکردن و طبیعتاً از جایی که من یادم هست ایشون ساکن قم بودن.
پدر بزرگ ما والد ایشون خب فردی زحمتکش، کشاورز و در حقیقت دارای یک زندگی متوسط، خب دوران کودکی تا قبل از ورود به حوزه ایشون در گلپایگان کمک پدرشون در از خونم که کشت و کار و درو کردن گندم و امسالهم کمک میکردن و بازوی پدر بودن و پس از آن بالاخره حوزه میان و ادامه در حوزه علمیه به تحصیلات علوم دینی میپردازن.
حالا دیگر پدر صلات ظهر با شنیدن صدای اذان مرتضی دست از کار میکشد. اذان گفتن را دوست دارد. در تاریک روشن صبح هم روی پشت بام خانه می رود و سحرخوانی می کند. اذان گفتن را در همان مکتب خانه یاد گرفته. اما اکنون باید روستا اذانگوی دیگری پیدا کند. دلش می خواهد به حوزه برود اما نگران پدر است که بدون او برای کار کشاورزی دست تنها می ماند. پدر اما در این مدت او را شناخته، عشق بزرگی را که در دل کوچک فرزندش جا گرفته. حرفی ندارد. نزدیکترین حوزه‌ای که می‌شناسد در عراق است.
خیلی نسبت به قرآن و حفظ قرآن و احادیث سرتلاش داشتن، درش می‌ورزیدن. حفظ قرآن در مجالس مذهبی که حالا به مناسبت محرم بود، ایام سوگواری مثلا محرم و اینا آمد، دعوت میکردن، صحبت میکردن، برای جمعیت تو مسجد صحبت میکردن. خیلی عشق و علاقه داشتن به حفظ قرآن و خور حادیث و اینجا. من همین باید شد که شدم طلبه خلاصه. بگویدم طلبه شدیم مشهوره. من سه حاج محمد ابراهیم تو اونجا مشهور تحضیح شد. آقای وحید بودم اونجا، خدا رحمت کنم چون به آشان وحید. روحانیین برجسته اون زمان بود آقای وحید. اونجا مسجد داشتن و اون در اون مسجد مشهور تحضیح شد.
خب دوران کودکیشون در گوگرد گلپایگان اون چه که من از زبان بستگان و منصوبین و نزدیکان شنیدم، خب از همون دوران کودکی اون روحیه تعبد، اون روحیه تقید، اون روحیه انس با اهل بیت مشهود بوده. گفتن اذان بر پشت بام خانه یا خواندن سحرخوانی، خب در قدیم رادیو اینها به این شکل نبوده و معمولا در سحرها سحرخوانی میکردن، ایشون مثلا سحرخوانی رو انجام میداده. یا در حوزه های دیگه، در حوزه های دینی تو مجالس و محافل دینی نقش آفرین بودن و همین گرایش دینی و همین ذوق و علاقه‌ای که داشتن و بعد هم خود محیط و علمایی که در اون محیط بودن شرایط رو مهیا میکنه برایشون برای ورود به حوزه علمیه گلپایگان.
رفتن به حوزه تنها آتشش را تیزتر می کند. آتش بیشتر دانستن، بیشتر آموختن. دلش فضای بزرگتری می خواهد. صداهای بیشتری، جانهای همدلتری. از پدر، از خانه و خانواده، از اذانهای روی پشت بام دورتر خواهد شد. اما در دلش آرزوی بزرگتری است. می‌خواهد روی بامی برود که صدای اذانش در هر گوشه ایران شنیده شود.
گلپایگان اونجا آقای وحید بود، خدا رحمت کنه، انشاءالله مزرعه داشت به مسای وحید. اونجا هم درس علوم عربی رو می‌داشت، از شروع اونجا می‌کردیم، اونجا شروع کردیم. تو سه سال در گوگرد بودم، بعد عراق رفتم دیگه. مدتم در عراق بودم و بعد یه به قم منتقل شدم در قم. در قم بود دیگه.
آیت الله محمودی بزرگی است که از محضر آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما امام خمینی، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما عراقی بهره برده.
در عراق عالم بزرگواری به نام آقاکاظم گلپایگانی بودند که عالم فاضل و فرهیخته‌ای بودند در عراق و برخی بزرگانی که من الان به خاطر ندارم دقیق در عراق رو، که مدت در واقع تحصیلشون در عراق مدت خیلی طولانی نبوده که بعد منتقل به قم میشن. در قم هم در واقع دروس سطر رو در نزد علمای بزرگواری مثل مرحوم آیت الله شهید صدوقی، مرحوم آیت الله جاروح الله کمالوند خرم آبادی، که جزو برجستگان حوزه اون روز بودن، دروس سطر رو میگذرونن و حتی بخشی از سطر رو نزد برخی از بزرگانی مثل آیت الله رضوی نجفی مرعشی.
آره، طباطبایی بود که ایشون تفسیر قرآن داشت، درشون تفسیر قرآن بود، اینا درسشون می‌رفتن تفسیر قرآن.
ایشون علاقه خاصی به امام داشتن، یعنی در زمانی که کسی جرأت نمی‌کرد اسم خمینی رو بیاره، حالا امام و اینا بعدن ازش شد، اسم خمینی رو جرأت نمی‌کردن بیارن. ایشون سر منبر خیلی صریح به قول معروف از امام تجلیل می‌کردن، از مردم درخواست صلوات می‌کردن و بقیه مراجع هم همینطور. ایشون از مصحف آیت الله نجفی بقیه مراجع به حال چهره ناشناخته ای نبودن، ایشون در واقع از طرف همه مراجعشون نمایندگی تام داشتن.
پایش در راه است اما ساکن محلات شده. شهر کوچک و زیبایی است با مردمان ساده و مهربانی که از او خواستند امام جماعتشان باشد. جا و مکان برایش مهم نیست، مهم این است که بتواند گرهی از خلق زور ملموس در میان بندگان خدا و باز کردن گره مشکلاتشان و جذب قلبهایشان به نور الهی باشد.
بالاخره از موقعیت ها استفاده می کرد. ما به شکلی ما رفتیم بر تبلیغ، مصادف شد با ایام زمستون و برف و اینا، خیلی بد گذشت، خیلی خیلی بد گذشت.
آیت الله گلپایگان ایشون رو در واقع صلاح دیدن که برای تبلیغ بفرستن منطقه گلپایگان، منطقه محلات، منطقه قزوین، جای مختلف، و ایشون تمام عمرش رو توی مسائل تبلیغی ایشون سیر کردن.
ایشون حدود 12 سال در شهرستان محلات بودن، اونجا مورد احترام مردم بودن، مردم از ایشون تکریم میکردن، تجلیل میکردن. چرا؟ به خاطر اون اخلاقی که داشتن، یعنی منتوان گفت بگیم که یک مبلغ واقعیش. ایشون به عنوان تبلیغ رفتن اونجا، اما طوری شد که 12 سال موندن مردم نگهشون داشتن. یه مبلغی که بتواند مردم رو به طرف خدا و پیامبر و شرع مقدس دعوت بکنه، این صفات در وجود ایشون بود. بعد مدتی در قزوین بودن، اونجا هم باز همینطوری مورد احترام مردم بودن.
برنامه تبلیغشون این بود که ایشون منبر میرفت، خیلی هم با شجاعت منبر میرفت، منبری شجاعی بود، نه تنها در محلات پایین بلکه در محلات بالا، حسینیه شهید محلاتی، در مسجد جامع و در جاهای مختلف، حتی در منازل منبر میرفتن. و جالب اینجاست که آقا در همه جلسات دست از این سلیقه تبلیغی مبارزه با حکومت پهلوی بر نمی داشتن، تا جایی که ممنوع المنبر شدن. ممنوع المنبر هم که بودن دست از تبلیغاتشون بر نمی داشتن، رو زمین می نشستن، یه منبر نمی رفتن، رو زمین می نشستن، رو سجاده برای مردم حرف می زدن. وقتی هم می آمدن بهشون می گفتن که شما ممنوع المنبری، حق منبر، که من منبر بودم، من رو زمین نشستم با مردم حرف می زدن. اگر یک روز من رو منبر دیدید اعتراضتون بجاست، و اگر رو منبر ندیدید من رو زمین نشستم. رو زمین که می تونم بنشونم حرف بزنم و مبارزه می کردم.
روحیه ایشون و هدف ایشون از طلبگی موضوع خدمت به مردم، تبلیغات دینی و فعالیت‌های اجتماعی بوده که به حمدالله توفیقات زیادی در این زمینه داشتن. مدتی ایشون در محلات بودن که خود بنده متولد محلات هستم، سال 1344 بنده اونجا متولد شدم، حدود 12 سال حاج آقا در شهر محلات بودم، استان عراق، مدتی هم در قزوین و مدتی هم در شهرهای شمال بودن ایشون.
شما فهمیدن در گلپایگان من منبری رفتم و در اون منبر خب مسائل تاریخی رو گفتم و به نوعی این مسائل تاریخی منطبق میشد بر رژیم طاغوت. وقتی که خلاصه منبر ما تمام شد، در اون منزلی که مستقر شدیم، یکی از ماموران رژیم شاه آمد و گفت که فلانی شما اینجا منبر میرید، سعی کنید حرفای سیاسی نزنید، ایشان فرمودن که من گفتم که حرف خاصی من نزدم. گفت نه شما حرف سیاسی زدید. ایشان فرمودن که من بهش گفتم من از شما تعجب میکنم که برای اعلی حضرت و رژیم چنین مأموری داره خدمت میکنه که وقتی میگی یزید میگن شاه رو میگی، وقتی میگی شمر شاه رو میگی، شما چه مأموری برای این رژیم و چقدر بدبین و اعلی حضرت هستید که هر کی رو میگن شما میگی شاه رو میگی. که ایشان فرمود که این مأمور خیلی سرفکنده شد از این حرف من و بعد با یه تبسمی گفت فلانی هم خودت میدونی چی میگی.
ترک کند محلات رو و بره فریدون کنار با اقدام آیت الله العظما گلپایگانی. بعد هم سال آبان سال 54 ایشون آمد ورامین و محور مبارزات قرار گرفت و آرمان امام رو دنبال کرد تا مسئله پیروزی انقلاب و شور و هیجان انقلاب علمدار بود.
نیمه های دهه 50 هست که به ورامین دعوتش می کنن. پیام از طرف بیت آیت الله گلپایگانی است و آن را به گوش جان می شنود. فشارهای رژیم هم در آن منطقه بر او بیشتر شده. تصمیمش را می گیرد و راهی ورامین می شود. نیت کرده که همه آنچه سالها در شهرها و روستاهای مختلف تجربه کرده و آزموده اینجا عملی کند. پا به داخل شهر ورامین که می‌گذارد، رو به آسمان می‌کند و صاحب حق مدد می‌خواهد. صاحب حق نیت خالصانه او را بی پاسخ نمی‌گذارد و به او توفیق می‌دهد.
سال 1154 بود دیگه که ایشون از محلات هجرت کردن، اون هم به خواسته مردم ورامین. من محضر آیت الله العظمای گلپایگانی علی الله مقام شریف بودم. بعد از ظهری بود که یک گروهی از مردم آمده بودن و عرض کنم که توشون دیگه دوتا از اون پیر مردای قباپوش قدیمی و بقیه کچلواری و اینجوری بودن آمدن و آقا هم تو اون ایوون تو حیاتشون می نشستن، ملاقاتاشون انجام می شد. آمدن خدمت ایشون و ما هم حالا آقا به ما لطف داشتن خدمتشون بودیم. بعد به آقا عرض کردن که ما آمدیم که تواضع کنیم، اگر شما اجازه می دید ایشون بیان ورامین. چون یه آقای اینجا بوده به نام مرحوم قرنی و مرحوم قرنی حالا گفتن که در مکه شهید شده و نمیدونم اینجور چیزها. آقا با اینها صحبت کردن و حضرت الله محمودی رو کامل معرفی کردم که ایشون از نظر معلومات، از نظر منبر، از جهات دیگر چقدر با ارزشن و بعد تصمیم گرفتن که آجا بیان ورامین که دیگه آمدم.
رژیم شاه بعد از 15 خرداد تو ورامین یه خفقان عجیبی ایجاد کرده بود. حتی جالبه بدونید که زمان طاغوت ساواک فقط مراکز استانها داشت، شهرستانها ساواک نداشتن، اما ورامین ساواک داشت. یعنی بعد از 15 خرداد اونقدر رژیم شاه روی این منطقه حساس میشه، روی علما و مردم بیدار اینجا، که ساواک رو مستقر میکنه. خیلی ترسونده بودن مردم رو و ترس هم داشت، بالاخره شکنجه بود و زندان بود و شهادت. زمانی که ایشون اومدن سال تقریبا 54 زمانی بود که کسی جرأت نمیکرد اسم امام رو ببره و حتی تو مساجد وقتی مسئله شرعی رو میگفتن مسائل امام رو نمیگفتن. یعنی جرأت نمیکرد یه خطیب بیاد مسئله شرعی امام رو بگه. که ایشون وقتی که وارد شدن به شکل‌های مختلف این موضوع رو مطرح کردن، از جمله مسئله گوییه که ایشون به عنوان مسئله رو میگفتن. بعد میفرمودن فتوای ایشون آقا، فتوای این آقا و فتوای آیت الله خمینی اینه و با بردن نام امام و فتوای ایشون فتباب کردن ذکر نام امام رو.
ایشون در اونجا مراکز دینی تشکیل میدادن، کانونهای مذهبی به خصوص برای جوانان داشتن هم در محلات هم در ورامین. و نکات مهمی که در زندگیشون بود این بود که در قبل از انقلاب با مراجع به خصوص از کنم با آیت الله عظمای گلپایگانی و با مرحوم امام ایشون در ارتباط بودن و اگر مثلا اعلامیه ای رو مراجع و حضرت امام میدادن ایشون اون اعلامیه ها رو در خود شهرستان هایی که ایشون بودن نشر میدادن. بالاخره وضعیت وضعیتی طوری بود که مورد عرض کنم توجه علما مراجع بودن، چه مراجع قم چه مراجع نجف، و بهشون اعتماد داشتن. مهم این است که هم علما و مراجع بهشون اعتماد داشتن و هم مردم.
ورود آقای طلوع محمودی به شهرستان برامین، سخنرانی های جذاب و پرنشاط ایشان موجب شد که من در سنین شاید 15-17 سالگی بودم که جذب شدم. از قبل هم البته در گروه هایی که داشتن فعال می شدن برای انقلاب حضور داشتم، اما اون چیزی که بیشتر مد نظر بود با ورود ایشون اون گروه ها سازماندهی شد، جهت‌دهی شد و اون گروه ها با قوت کارشون رو تونستن دنبال بکنن.
عمدتا فعالیت انقلابی ایشون منطقه برامین شروع شد. از من بود شما که ایشون سخنرانی های زیادی می کردن و طبیعتا حتی تعدادی از تهران تو مجالس ایشون شرکت می کردن غیر از خود منطقه برامین، و لحن کلام ایشون هم زمانی بود که در واقع نوارهای سخنرانی امام بین مردم توضیح می شد کما بیش. لحن سخنرانی ایشون هم خیلی شبیه به سخنرانی خود امام بود و اون خاطرات رو در واقع زنده می کرد. خب ایشون خیلی تو این زمینه واقعا حرکت خوبی رو شروع کردن.
مرحوم والد ما در ورامین و اطراف ورامین مقلدین فراوانی داشتن و الان هم خیلی از اونها باقی موندن بر ایشون. عرض میکنم اونچه که من یادم هست این است که وقتی ایشون می آمدن خدمت والد ما، والد ما خیلی ایشون رو احترام میکردن و مورد توجه والد ما بودن، و علت اصلی هم این بود که واقعا یک روحانی فقط به قصد خدمت برای دین اونجا حضور پیدا کرد. خب ایشون که اهل ورامین نبوده، این نیست که بگیم اونجا منطقه بومی ایشون بوده رفتن اونجا موندن. عرض میکنم که اما رفتن هجرت کردن اونجا حضور پیدا کردن، و عرض کردم ایشون مورد احترام همه آقایون مراجع بود.
اولین چیزی که نیت میکند بیشتر از یک سال نگذشته که سنگ بنای حوزه علمیه ورامین را میگذارد. دعوت از اساتید، فراهم کردن امکانات برای طلاب، خودش هم از صبح تا شب مشغول تدریس است. فضای زیبای حوزه با آن درختها و گلها روح را تازه می کند، همانقدر که کلام استادها جان طلبه ها را می نوازد.
در خود ورامین حوزه علمیه تأسیس کردند و بسیاری از جوانان رو در این مدرسه و در این حوزه علمیه تربیت کردند و طلاب بسیار خوبی در ورامین هست که اینها همه شاگردان ایشون و در این مدرسه درس خوندن. اخلاق ایشون رو که می دیدن اصلا جوانها شایق می شدن که بیان طلبه بشن.
ایشون با این مدت طولانی اقامه نماز جمعه خودش یکی از موفقیت های بسیار ارزنده ایشون بوده. حوزه علمیه‌ای که در ورامین وجود داره از موفقیت‌های ایشون بوده. مساجدی که در اونجا و حتی روحانیونی که ایشون اونجا به اطراف ورامین و روستاهای اطراف، شهرهای اطراف اعزام می‌کردن و علی‌الظاهر هنوزم ادامه داشته باشه، ما اینها رو می‌بینیم و مشاهده کردیم.
43 سال از تأسیس این حوزه داره می‌گذره. در زمان گذشته، در زمان طاغوت حاج آقا، یعنی سال 56 حاج آقا این حوزه را تأسیس کرد و الان 43 سال هست که این حوزه پابرجاست و همیشه فعال بوده و طلاب بسیاری در این حوزه تحصیل کردن و بسیاری از فارغ التحصیلان این حوزه الان در مراکز مختلف، در سمت امامت جمعه، قضاوت، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، امامت جماعت و ارگان های نظامی و انتظامی و مؤسسات تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند و برکات زیادی داشته و خروجی های بسیار خوبی داشته این حوزه به حمد الله. نور على مر الزمان تألقا و اضاء للدنيا طريقا مشرقا و هدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء